أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی دیگه از بحثایی که در نسبیگرایی و مطرح بشه تقسیمات نسبیگرایی است، که بعضی از تقسیمات نسبیگرایی با تقسیمات شکاکیت مشترکه. مثلا نسبیگرایی رو به لحاظ ادوار تاریخی هم میشه تقسیم کرد به نسبیت یونان و باستان، نسبیت دوره مثلا معاصر یا نوین، عرض کنم خدمت شما، یا به لحاظ علت و دلیل هم میشه گفت نسبیگرایی گاهی اوقات زایده دلیله، گاهی اوقات زایده علته، گاهی اوقات زایده استفهامه. همون تقسیماتی که برای شکاکیت گفتیم به عینه برای نسبیگرایی هم جریان داره. یا نسبیگرایی به لحاظ متعلق، که گاهی اوقات نسبیگرایی متعلقش معرفته، گاهی اوقات فهمه، گاهی اوقات هستیه. یا به لحاظ گستره تقسیم میشه نسبیگرایی به نسبیگرایی منطقی و نسبیگرایی جهان شمول. همون تقسیمات شکاکیت رو به عینه برای نسبیگرایی هم میشه ذکر کرد. اما شاخه هایی که به یه معنا میشه گفت امروزه در این مقطع زمانی در نسبیگرایی مطرحن، 6 تا شاخه اصلی است که الان این 6 تا شاخه در حوزه نسبی گرایی مطرحن. افرادی هستن طرفدارانی که این عرصه ها رو تبلیغ میکنن. یکی نسبی گرایی معناشناختی است. من اول ردیف اسامی اینا رو بگم، بعدش یکی یکی توضیح بدم. نسبی گرایی معناشناختی، نسبی گرایی معرفت شناختی، نسبی گرایی روش شناختی، نسبی گرایی هستی شناختی، نسبی گرایی اخلاقی و نسبی گرایی زیبا شناختی که در حوزه هنر بیشتر مطرحه. نسبی گرایی معنا شناختی این است که معتقدن معانی کلمات یک معنای ویژه‌ای ندارن که همگی اون معنای ویژه رو درک بکنن، بلکه هر معنایی ناظر و مرتبط به بافت فردی شخصه. یعنی به عبارتی متن یا فی حد نفسه صامت است، دلالتی ندارد، یا اگر هم افق معنایی داشته باشه با افق معنایی شخص فهمنده ترکیب میشه و یک در واقع معنا ایجاد میشه. معنا نسبی است. فهمی که ما از متن حالا فقط متن نوشتاری باشه، متنای غیر نوشتاری رو هم شامل میشه، مثل یک متن هنری، یک متن ادبی، یک متن تجسمی، یک متن تصویری رو هم شامل میشه. به هر حال معانی، فهمهایی که ما از متون داریم مبتنی بر شخصه. یک معیار مشخصی نیست که بگیم این معنا درسته است یا اون معنا غلطه. نسبیگرایی معنا شناختی. قسم دوم، بله در واقع در حوزه هرمونتیک بیشتر این مطرح میشه و همون بحثایی که در هرمونتیک مطرح میکنن که به هر حال الفاظ یا مهملن یا مستعملن. اگر الفاظ مستعمل شدن به هر حال برای معنای وضع شده و واضح، برای هر معنایی که وضع کرده شخص مستعمل و متکلم و شخص فهمنده باید تابع قواعد وضع باشه، حق نداره از اونا تخطی بکنه. لذا اگر هم میبینیم تعدد معانی در متن هست، نه از اون جهته که شخصیه، نخیر، گاهی اوقات مثلا ما با یک متنی، یک کانتکسی روبرو هستیم. این کانتکس برای مثلا فرض کنید بنده یه بار معنایی داره، برای شما یه معنای دیگه هم پیدا میشه. این سرش اینه که گاهی خود شما پرسش‌های جدیدی به متن ارائه میدید و مدلول‌های التزامی جدیدی از متن عائدتون میشه، اما در متن مطابقی نباید تفاوت‌هایی داشته باشید. توجه دارید؟ مثل این مثال که فرض کنید اگر کسی به شما میگه وقتی وارد این ساختمون میشید کفشاتون هم با خودتون بیارید، خب این معنای مطابقیش همین الفاظی است که برش دلالت داره. همه هم اینو میفهمن، هر کسی عالم به زبان و وضع و لغت و اینا باشه میفهمه یعنی چی. اما میتونه معنای التزامی هم داشته باشه. مثلا یه معنای التزامیش اینه، ممکنه کسی کفشاتونو بدزده، اگر دزدیدن ما ضامن نیستیم، بعد پا برهنه برید، بعد یه کفش دیگه برید بخرید. یعنی اینا لوازم متعددی است که بر این کانتکست بار میشه، ولی گاهی خود یه کسی دو تا معنای التزامیشو میفهمه، یه کسی مثلا 4 تا 5 تا معنای التزامی رو میفهمه. توجه دارید؟ دید بعضی ذهن تیزتری دارن، زود معنای التزامی رو هم میگیرن، بعضی نه، هی خلاصه سوال میکنن امام چی گفت، این مراد چی بود، بابا منظورش اینه دیگه، خلاصه دوریالیشون جا میفته. پس اگر مثلا فرض کنید یک متنی میبینیم معانی متعدد هم برای فهمندگان متعدد پدید میاد، نه از اون جهت است که معنا نسبی است، نه خیر، معنا ضابطه داره، معنای مطابقی رو هم همه میفهمن، هر کسی عالم به قواعد و زبان باشه باید معنای مطابقی رو بفهمه. حتی معانی التزامی بیان بالمعنی الاخص رو هم باید بفهمه. بله اون معانی التزامی غیر بیان یا بیان بالمعنی الاعم، اونا خب یه مقدار فاصله داره از معنای مطابقی، طبیعتا ممکنه شخص تا سوالی رو به متن عرضه نکنه پاسخش رو هم نتونه دریافت بکنه. لذا در مقابل نسبیگرایان معناشناختی باید به ضوابط و قواعد معنا بیشتر تأکید کنیم، که چون ضوابط و قواعدی معنا داره نمیشه به نسبیت معنا قائل شد و بگیم معرف فهم نسبی است، معنا نسبی است. نه، لفظ معنای خاص برای خودش داره. یا گاهی خود در اثر تطور و معانی در اثار مختلف بعضی خیلی دارم پس معانی نسبی است. مثل اینکه فرض کنید اشعار حافظ رو بعضی از این جوانای هرزه وقتی میخونن خیال میکنن حافظ یه آدم اهل حالی بوده، هرچی بهشون میگه بابا حافظ اهل بی حالی هم نبوده، چه رسه به اهل حال. وقت شما میگه نه، این هم از می و میگساری و بتخانه و فلان امثال این حرفا صحبت کرده، چون واژه بت، بتخانه، می، اینا برای چندین معنا دارن، اون این معنا در ذهنش هست، این معنای عرفانی رو نمیتونه بفهمه. یعنی اون زبان سمبولیک عرفانی رو این بافت این متن دستش نیست، بذار اونطور معنا میکنه. مثل اینکه فرض کنید الان خود چون ما هم عصر امام هستیم، با امام زندگی کردیم، هیچ موقع اشعار امام رو بار معنایی غلطی بهش نمیدیم، و 200 سال دیگه، 300 سال دیگه یه عده میگه امام خمینی فرموده که من از مسجد و مدرسه بیزار شدم، یه دیگه امام میگه که آخرای اون فهمیده که مسجد و مدرسه بیخوده. خب بابا او اصلا یه بار معنایی دیگه مد نظرش هست، توجه دارید؟ این بی خودی که امام احساس میکنه از مسجد و محراب و مدرسه، از اون جهتی که گاهی خود شخص همون بحث حجاب نورانی که هست عرفا میگن، یعنی گاهی خود انسان در یک منظری از منازل نورانی میمونه، حاضر نیست جلوتر بره، توجه دارید؟ میگه بیزار شدم، یعنی میخوام اینجا بمونم، میخوام جلوتر برم، اما منازل عرفانی جلوترش در بردارنده منازل قبلی هم هست، توقفش و ایستگاه بودن این رو نمیپذیره، توجه دارید؟ ولی یه چیزی که در واقع از این مفاهیم فاصله داره یه جور دیگه برداشت میکنه. شما باید یا ممکن بعضی میگن عجب امام مثلا تناقض‌گویی داشته در حرفاش، دیدید همین الان هم بعضی میگن، میگن امام مثلا در بحثای بلاف فقی دیدگاه مختلف داشته، نظر واحدی نداشته. خب اینا در واقع توجه به یه قاعده کلی در فقه امام نکردن، که امام در بحث ولایت فقیه یا به عبارتی کلن در نظام فکری عرض کنم فقیه خودش، مثل همه فقهای دیگه معتقدن که اگر یه وقت اون مرتبه اعلا تحقق پیدا نکن، ما باید یه درجه تنزل پیدا بکنیم، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو. اگر شما تونستید یه فقیه جامع و شرایط با همین شرایط پیدا کنید، خوب هم در زمام امون دستش باشه، اگر نشد چی؟ به سوال شورای فقیهان. این نیست که امام دو نظر داشته در ولایت فقیه، یک نظر شورای فقیهان، یک نظرش، نه، میگه اگر اون نبود برید سراغ، حتی اگر شورای فقیهان نبود، میگه برید سراغ مؤمنان عادل، چون گوهر حکومت دینی احکام دینی است، فرض پیاده شدن احکام دینیه. البته بهترین کسی که میتونه احکام پیاده بکنه امام معصومه، اگر نبود فقیه جامعه شهر، اگر نبود شورای فقیان، اگر نبود مؤمنان عادل. این تعدد دیدگاه نیست، اینا دیدگاهی در طول یک دیگر هم. خب یک کسی ممکنه توجه نداشته باشه به اون ضوابط، یه جور دیگه نظر امام بفهمه. این نیست که بگیم پس معنا نسبیست. این هم بعد که عبارات رو بهش نشون دادی در تایید حرف، طبیعتا متوجه میشه که فهمش اشتباه بوده. بس کنم خدمت شما، بعضی واژه ها مشترک لفظی هن، یعنی یک لفظ چند تا معنا پیدا میکنه در ادبیات های مختلف. مثلا نمک در علم شیمی به معنای کلورید سدیم است، در ادبیات محاوره‌ای به معنای نمک طعامه، در عملیات در ادبیات عرض کنم لاتمنشی به معنای مثلا فرض کنید طرف یه لطیفه اینجا آقا نمک نریز. حالا اگر فرض کنید یه استاد شیمی سر سفره غذا مثلا بچهش گفت برو نمک بیار و یه کلورید سدیم بیاره، یا تو محیط آزمایشگاه میگه به دانشجوش میگه برو یه مقدار نمک بیار و نمک تمام بیاره، قرائن در واقع مکانیه و مقامیه معنا رو نشون میده. خب یه لفظ چند تا معنا داره، بعد ببینید در چه موقعیتی داره صحبت، کانتکستش رو و متن رو تشخیص بدید کجاست. توجه دارید؟ این مثال ما بارها در جلسات بحث قرائت مختلف از دین و هرمنوتیک عرض میکنیم، مثالو اینجا بد نیست حالا در حال دوستانم خسته هستن بگین. مثلا فرض کن اگر یک کسی بیاد الان اینجا بگه آقا کلاس درس گذاشتید بابا، مثلا حالا آی سبحانی البته متوجه نشه بگه آقا مؤسسه آتیش گرفت، یه آتیش رو خاموش کنید، بعد بریم پایین ببینیم مثلا دو نفر اینا با هم جنگشون گرفته دعوا میکنن، میگم آقا جون آتیش خبری نیست، چطور به ما گفت میز آتیش؟ میگم من می‌خواستم سمبولیک حرف بزنم، نمادین حرف بزنم، می‌خواستم ببینم دو نفر اونقدر به جانم افتاده که گویا آتش از وجودشون شعله ور شده است. خب چی میگی؟ میگی مردشو به اون سمبول تو کلاس رو تعطیل کردی برای اینکه سمبولیک از جای سمبولیک محاوره طبیعی که جای سمبولیک حرف زدن نیست. توجه داری؟ بله. یه وقت مثلا آدم یه شب شعری میگیره چراغا رو خاموش میکنه، چهار تا شمع روشن میکنه، قلیونی ازش میگیره، شروع میکنه مثلا شعرخوانی و شعرگویی از این حرفا، اونجاش اونجاست. اما در محاورات عادی روزمره هم جای چیز نیست، شعرخوانی و امثال اینا نیست، از اون ادبی کانتکست خاص خودش رو داره. توجه دارید؟ بنابراین معنا نسبی نیست، معنا در جایگاه خودش یه بار معنای خاصی داره، درست هم هست. به هر حال ادبیات عرفانی اصطلاحاتی داره با بار معنایی، ادبیات علمی اصطلاحاتی داره با اصطلاحاتی داره با بار معنایی، ادبیات فلسفی اصطلاحاتی داره با بار معنایی، ادبیات محاوره اصطلاحاتی داره با بار معنایی. این معانی هم واضح وضع کرده. شما باید مثل فرض زبان فرانسوی و انگلیسی و آلمانی و چینی و ژاپنی و ایناست، خب برای خودشون قواعد و ضوابطی دارن. این موقعیت ها و مقام های مختلف هم بار معانی رو تغییر میدن. این معنی نسبی بودن نیست که بگید معیاری نداره حرف بزنه که دلش خواست بفهمه. لذا هر کسی توان تفسیر اشعار عرفانی مولوی و حافظ رو نداره. او باید بداند انا الحق چه بار معنایی داره، او باید بدون زلف یعنی چی، لب یعنی چی، ابرو یعنی چی، هر کدوم از این بار معنای خاص خودشو داره. بله البته برای عرض کنم جوانای کذایی هم بار معنای خاص خودشو داره، اون یه معناست، هم یه معنا. این مغالطه است که ما بار یه معنایی رو بر بگیریم بر مثلا معنای در یک کانتکست خاص خودش حمل کنیم، یعنی تفسیر به رأی، یه تطبیق غلطی است. نواجه دارید مثلا داره نمک یک محلولی میریزه، استاد میگه بابا نمک نریز، استاد من نمک نمیریزم، من کی نمک ریختم، من نمک نمیریزم، بابا نمک نریز، نه من نمک نمیریزم، آره نمک نمیریزم، مثلا معنی لطیفه وفتر میگیره، این معنی مثلا کلورید سدیم میگیره. نواجه دارید در جایگاه مثل اون خبری که شپری شب من شنیدم که یک پیرزنی یه راننده‌ای رو با حلبی روغنش به قتل رسوند تو تهران، چند روز پیش راننده بنده خدا رو می‌رسون می‌خواست مقصد برسانه، از کوچه پس کوچه ها میره، زن پیر زن بهش گفته بود که چون از اینجا میمونی خیابون اصلی برو، شک کرده بود بهش. من در باشه بوده بود من خفاش شب هم نمیدونم. پیر زن هم ترسیده بود، بیرزن 70-80-90 ساله، گفته بود بایی بلایی زن من نداره فرحال عتیقه دیگه. این هم ترسیده بود، خلاص علمی روغن گرفته بود زده بود تو در راننده میشه کشته بود راننده رو توجه داری. خب بابا تو الان تو میداری میبرمی حالا این بیچاره میبینی این الان تو یک مثلا حالت ترس و استرابی هست، الان وقت شوخی کردن که نیم توجه داری، نما شوخی کنی الان بگم مثلا شروع ترافیک فلانه بره اونم البته ایراد داشته که برحال. نه آخه خانم ها معمولا خانم ها خودشون رو پیر نمیدونن، این نکته هست که راجع داری. خانم ها معمولا برحال معتقدن که اگر یه وقت رفته بودیم این بیمارستان گلپایگانی متخصص قلب یه نوار ورزش تست ورزش داده بود بردیم که ببینه، بعد یه خانمی جلوتر از ما پیش دکتر نشسته و ما هم اتاق بودیم، بعد پیش پیرزن مثلا شاید یه مثلا 55-56 سال این حدودا داشت، پیش اش سوال کرد که چند سالته، گفت 26 سال. درجه دارید پیش که خندش گرفتیم، نگاهی به ما کرد و منم خندم گرفت، ولی خیلی خودمون رو گرفتیم که بهش بر نخوره. مثلا اصلا طبیعت خانم ها خودتون بهتر میدونید دیگه. بله برحال پس نسبیگرای معناشناختی تو حوزه بحثای هرمنوتیک اینا هست که معمولا طرفداران هرمنوتیک فلسفی معنا رو نسبی میدونن و میگن متن رو میشه بی‌نهایت معنا برای ذکر کرد، معیاری هم نداره که بگیم کدوم معنا درسته یا غلطه و متکثر است به تعداد مفسران. بله تعدد معانی و تفسیر وجود داره، اما این نیست که چون تعداد تفسیر است پس نسبیه. نه بعضی تفسیرشون غلطه، بعضی تفسیرشون قابل جمعه. راجع دارید، یعنی اختلاف فهم ها اختلافات لایجتماعانی نیست، اجتماعانیه، میشه اینا رو با هم جمع کرد. بله اصلا حق و باطل به معنای مطابقت با واقع رو دیگه نمیپذیرن، لذا میگن بگید همه حق هم. حقانیت یعنی ولی یعنی فهمی که برای این شخص پیدا شده، حق یعنی همین. راجع در این دزا میگن ما حقانیت اثباتی رو میگیم نه ثبوتی، واقع رو کار نداریم. اثباتی یعنی همین که برای این شخص تحقق پیدا کرده، اثبات شده. عرض کنم خدمت شما این یک نسبیگرایی، این نسبیگرایی دیگه از نسبیگرایی معرفت شناختی. عرض کنم خدمت شما این نسبیگرایی معرفت شناختی هم در حوزه مطلق معرفت مطرح میشه که میگن اصلا ما معرفت ثابت نداریم، هر معرفتی تابع یک سری متغیرهاییست، حالا یا تابع زمانه یا مکانه یا محیطه یا شخصه جامعه از فرهنگه، اما عواملی که خدمت رو عرض کردم مطلق معرفت که در واقع ادله‌ای که ما برای نسبیگرایان بحث میکنیم عمدتا در همین نسبیگرای معرفت شناختیه که در جای خودش توضیح میدیم و نقد خواهیم کرد. گاهی خود این نسبیگرایی معرفت شناختی در حوزه علم مطرح میشه، توجه دارید، یعنی مثلا میگن در علوم طبیعی مثل فیزیک بحث نسبیت انیشتین مطرحه، قبل از اون نیوتن نسبیت رو در حرکت قائل بود، بعد ایشون آمد نسبیت رو در زمان در جسم و جرم هم مطرح کرد. این هم جای داره که روش بحث بکنیم که این نسبیگرایی مستلزم نسبیگرایی معرفتی هم هست. وقتی میگه زمان جرم نسبیست، مثلا انیشتین معتقد بود که اگر جسمی با سرعت زیاد حرکت بکنه هرچه سرعت بیشتر بشود جرم هم افزایش پیدا میکنه، جرم هم افزایش پیدا میکنه، یعنی سرعت زیاد باعث افزایش جرمه. خب حالا در این سرعت های مثلا وسایل نقلیه که فرض کنید وسیله مثلا 200 کیلومتر بره، خب این این هم همین قانون داشت تطبیق میکنه، ولی خیلی حجم جن اینقدر زیاد نیست که با محاسبات مثلا قوانین نیوتنی نشه محاسبه رو به دست آورد، چون نیوتن معتقد به نسبیت جرم نبود. ولی در اجسامی که سرعت مثلا خیلی شدید دارن، مثلا نزدیک به سرعت نور، اونجا بیشتر این فرم خودشو نشون میده. ای برابر است با MC2، یعنی قانون در واقع نسبیت انیشتین هست که هرچه جسم سریعتر حرکت بکنه، سرعتی مثلا نزدیک به سرعت، چون ایشون معتقد بود که حرکت بیشتر از سرعت نور دیگه نداریم، اگر جسمی از سرعت نور که 300,000 کیلومتر در ثانیه از سریعتر بره، این دیگه جسم هیچ میشه انرژی دیگه، ماده نیست. بله، که اخیراً البته حالا هواپیماشو من نشنیدم، ولی حرکتای از کنم خدمت شما چیز حرکتای اشعه های لیزری اخیراً ساختن که سرعتشون سریعتر از سرعت نوره. هواپیما اینا من نشنیدم، ولی مثلا اشعه لیزری که سریعتر از سرعت نوره و گفتن نه امکان هم داره که وجود داشته باشه، ولی خب انیشتین محال میدونست، خب امکان نداره. ولی به هر حال معتقده هرچه به سرعت نور نزدیکتر بشیم جرم سنگین تره، وزن جرمیش افزایش پیدا میکنه، لذا جرم ثابت نیست، متغیره، نسبیه. خب این البته هیچ ربطی به نسبیگرای معرفتی نداره، اگرم ما را فیزیکدان نیستیم نظر بدیم درست یا غلطه. اگر فرض هم درست باشه، مثل این میمونه که فرض کنید یک جسمی در اثر فرض کنید حرکت یه اجرامی از محیط به این جرم اضافه بشن و وزن جرم افزایش پیدا کنه. یا مثلا یه آدمی در نظر بگیرید در سیر مثلا حیاتش غذا بخوره 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 چاقو چله بشه، خب این در نظر حرکت برای چاقو چله وزنش سنگین‌تر شده یا سبک‌تر شده. خب این که بنا یه پدیده است که در اثر عواملی وزنش سنگین‌تر میشه سبک‌تر میشه، این که معنی نسبیت نیست، نسبیتی که به هر حال در حوزه فلسفه مورد بحث قرار میش رفتی به نسبیت در علم نداره. بله این جسم مثلا این در اثر حرکت مثلا یه وسیله آب به این مجموعه اضافه میکنه وزنش سنگین تر بشه، توجه دارید؟ این نمیگن به هر حال نسبیتی نیست که به حوزه معرفت شناسی ما آسیب برسونه، نه این معیار هم داره، مثلا معیارش اینه وقتی مثلا سرعتش فرض کنید به 100,000 کیلومتر در ثانیه رسید، این مقدار وزنش اضافه میشه، اگر 150,000 این مقدار اضافه 200,000 اینقدر اضافه میشه، این خودش این ضابطه است، این معیاری داره دست شما میده، این اشکال نداره و هیچ آسیب معرفت شناسی نمیزنه. اونی که آسیب میرسونه اینه که بگیم برای هر انسانی با یک سری متغیرهایی روبروست، با یک سری متغیرهایی درگیر هست، هر انسانی سری متغیرهایی بر او تأثیر میذارن، زمان، مکان، شخصیت، جامعه و و و و اینها رو معرفت شما اثر میذاره. به عبارتی معرفت مدلل نیست، معرفت معلل به علل مختلفه. اینم از اون دلایلی است که ما انشالله بعداً روش بحث خواهیم کرد و نقد و بررسیش میکنیم. یه نسبیگرایی دیگه داریم، نسبیگرایی روش شناختی، که این نسبیگرایی روش شناختی به نسبیگرایی معرفتی هم منجر میشه. اینا میگن اصلا ما روش ثابت ضابط مند عمومی نداریم که باش معرفت رو کسب کنیم، چه در علم، چه در فلسفه، چه در فرسای دیگه. روش ها اون نسبیگر معرفتی میگفت چی؟ میگفت معرفت زائده یک سری متغیرهایی، این یه روش زائده یک سری متغیرهاییست، نظر ممکنه یه روش رو شما بپسندید یک کسی دیگه روش دیگر رو بپسندن، چون اون روش شما زایده متغیرهای زمان و مکان و شخص و شخصیت و اینا هست، روش دیگه هم باز متأثر از یک عوامل دیگه. نسبیگرایی دیگه نسبیگرایی هستی شناختی است که بعضی معتقدن خود وجود نسبی است، مثل همین نسبیت انیشتین به نه میشه گفت نسبیت هستی شناختی هست، یعنی خود هستی متغیره، خود هستی ثباتی نداره، که معمولا این مارکسیستای دیالکتیک معتقد به نسبیت هستی بودن، که ما البته معتقدیم نه، هستی یا ثابت است یا متغیر، هستی های ثابت هم داریم که مجردات هست، برای هستی های متغیر هم داریم که بعضی تغییرشون دفعیه بعضی تغییرشون تدریجیه. ولی اونا میگن نه، هستی برابر است با تغییر و قائل به نسبیت هستی شناختی برای همه عالم هستی هستن. ما مطلق اینو قبول نداریم، میگیم نه یه سری هستی های ثابت هم داریم اما هستی های متغیر رو هم میپذیریم. نسبیگرایی نسبیگرایی اخلاقی است که ارزش های اخلاقی رو نسبی میدونه. یک کسی عدالت رو خوب میدونه، یک کسی ظلم رو خوب میدونه، یک کسی مثلا بی‌بندوبایی رو خوب میدونه، یک کسی مثلا رعایت بعضی اصول رو خوب میدونه. ارزش های اخلاقی نسبیان، چون ارزش های اخلاقی تابع یه سری متغیراتی هستند. رجا دارید متغیر مثلا زمان، مکان، فلان بهمان، اما عناصری که عرض کردم رو ارزش های اخلاقی اثر میذارن که نه خود مفهوم، حتی خود مفهوم، نه تنها مصداق، چون مصداق باید خود تغییر پیدا میکنه. یه فعلی ممکنه یه زمان مصداق عدالت باشه، زمان مصداق ظلم. ضرب الیتیم باید خود مصداق عدالت، باید خود مصداق ظلمه، اون که نسبی نیست. یا مثلا دروغگویی که قول مصداق عدالت و مصداق ظلمه، ولی عدالت همیشه خوب است، ظلم همیشه بد است. اینو نمیگن نسبیت اخلاقی. نسبیت اخلاقی حتی عدالت رو میگه میتونه بد بشه، ظلم خوب بشه. توجه داری؟ چون تابع متغیرهایی است که داره. پس همین نسبیت اخلاق که مرحوم مطهری از دغدغه‌های جدیش بوده که در کتاب نقدی بر مارکسیسم در فلسفه اخلاق جای دیگه بهش پرداخته، در واقع همین مسئله ایست که امروز هم اصلا میگه که آیا اخلاق نسبی است یا مطلقه، یعنی ارزش اخلاقی مطلق یا نسبی هستن. آیا مثلا نظر تبیین در این مسئله، البته همه اینا اخلاق رو مطلق میدونن، نسبی نمیدونن، ولی تبیین های خود متفاوتی بینشون است که جا داره آقایون ببینن. نسبی گرایی زیبا شناختی که در عرصه هنر مطرحه، شما هیچ موقع نمیتونید بگید این زیباست. ممکنه یه تصویر که برای شما زشته برای یکی دیگه زیبا باشه. توجه دارید؟ این معمولا به هر حال همین تصویر خانومه هست که الان تو موزه اسپانیا است، لبخند جوکو. آره مثلا این الان گرانترین نقاشی است که به لحاظ چیز گفتن که دیگه گرانتر از این نقاشی نداریم. ممکنه که بگیم چو نقاشی کجا زیباست، خیلی تصویرهای زیباتر از این هم میشد رسم بکنه. بله زیبا نیست، خب ما ذوق آقا اینه. بله بله، حالا ممکنه مثلا آسایه بگیم اقیل از زیباست. بله به نظر من این بعدک هم نیست آقا، البته حالا ما نم مطلق یرایی بگیم. زیبایی رو بعضی میگن اینم تابع متغیراته، اینم تابع متغیرات هست، عوامل مثل فرهنگ و جامعه و زبان و امثال اینا در زیبایی تأثیر داره. میشه عرض کنم نسبیگرایی حقوقی، نسبیگرایی سیاسی، نسبیگرایی دینی و همه اینا رو هم جز این اقسام شمرد، یعنی اختصاص به این شش قسمی نداره که عرض کردم. به هر حال اون چه مهم هست و کلیدیه که بهش توجه بکنیم دلائل نسبیگرایانه، که من در این جزوه به سه دلیل عمده اینا اشاره کردم و جوابهایی هم به تک تکشون دادیم، هم یه جواب کلی به کل نسبیگرایی. بله الان اون چه در حوزه معرفت شناسی مهمه نسبیگرایی معرفتی است، و اینو من خدمتتون عرض کنم نسبیگرایی دینی، نسبیگرایی اخلاقی، نسبیگرایی دیگه هم عمدتا به هم برمیگردن ها. توجه دارید؟ یعنی باز بحث اینه که آیا معرفت ما به ارزش ها نسبی است یا نسبی نیست. درسته؟ لذا این مهمه. ولی اگر بگیم یه پدیده به لحاظ هستی شناختی نسبی است، یعنی متغیره، ما هم قبول داریم موجود متغیره مگر ممکنه. توجه دارید؟ یا مثلا فرض کنیم میگیم آقا معرفت های ما متغیرن چون هستی ها متغیرن. یه معرفه نسبت به این پاش رو این بعد تغییر پیدا کرد، دوباره معرفه جدیدی پیدا کرد، اون اشکال نداره. به هر حال معرفت های متعدد مطابق متعدده. بحث در اینجاست که با وجود یک مصداق واحد و ثابت معین فهم ها و برداشت ها و معرفت های متعدد است. چرا؟ چون زمان، مکان، متغیرهای دیگه تأثیر گذار بوده. چی؟ نه عرض کردم وقتی نسبی گرایی مطرح میشه بعضی وقت در حوزه اخلاق مطرح میشه. نه ممکن نداشته باشه، ممکن هم داشته باشه، هیچ تلازمی نیست بین اینا، ولی در علوم مثلا در اخلاق باید به نسبی گرایی اخلاقی توجه بکنی، در معرفت شناسی به نسبی گرایی معرفتی باید توجه بشه. لذا بحث نسبی گرایی اخلاقی در فلسفه اخلاق مطرحه، نسبی گرایی زیباشناختی در فلسفه هنر مطرحه. راجع داری نسبی گرایی هستی شناختی رو باید در خود فلسفه هستی شناسی بحث کرد، هر کدوم در جای خودش باید مورد توجه قرار بگیره. همه شون نه بر نمیگردن. عرض کنم مثلا کسی که میگه هستی متغیره الزاماً معنیش نیست که قالب نسبی گرایی معرفتی. سه تا دلیل دارن که انشاءالله جلسه بعد این دلایل رو عرض میکنیم و نقد خواهیم کرد. صلی الله علی محمد.